بحث هشتم قسمت چهارم انفاق از جمله اعمالی است که جزو اخلاق محسوب می شود اگر برای خدا باشد و از روی ریا و خودنمایی نباشد و مستلزم منت بر گیرنده و آزار وی نگردد و از اموال پاک و محبوب بوده باشد که در قرآن داریم لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون و ما تنفقوا من شیء فان الله به علیم. شما به خوبی و نیکی ابدا نمی رسید مگر آنکه از آنچرا که دوست دارید انفاق کنید و هر چیزی را به هر کیفیتی انفاق کنید خداوند تحقیقا بدان مطلع است. و در جای مناسب خود آشکارا و در جای مناسب دیگر پنهان باشد و از بهترین دست رنج باشد که از روی کار و فعالیت به دست آمده باشد و به مورد مستحق برسد. با آنان که آثار عفت و شرم نمی گذارد کسی از احوالشان خبر پیدا کند. در این صورت و با وجود این شرایط از مکارم اخلاق است، یعنی اخلاق کریمانه و بلند پایه که انبیا بر آن روش بوده اند و رسول اکرم صلی الله علیه و آله و سلم بعثتش را برای تتمیم و تکمیل آن بازگو می کند. جاد المولا بک گوید پیامبران از مقدمین متصفین به مکارم اخلاق بودند و خداوند در قرآن کریم بیش از صدها مورد مردم را بر آن ترغیب می کند و رسول اکرم صلی الله علیه و آله و سلم بدان تصریح کرده که بعثت و لأتمم مکارم الاخلاق، بعثت و برانگیختگی من از جانب خداوند برای تتمیم مکارم اخلاق است. و نیز فرموده است ان المؤمن لیدرک به حسن خلقه درجه الصائم القائم، تحقیقا مرد مؤمن به واسطه نیکویی اخلاقش به مرتبه و درجه روزدار در روزها و شب زنده‌دار به قیام و نماز و عبادت در شبها میرسد. و نیز فرموده است ان من خیارکم احسنکم اخلاقا، تحقیقا آن کس که در میان شما پسندیده تر و شایسته تر است کسی است که اخلاقش نیکوتر باشد. و نیز فرموده است اکمل المؤمنین ایمانن احسنهم اخلاقا، از میان مؤمنین آن کس کامل تر است که اخلاقش نیکوتر باشد. و نیز فرموده است مکارم الاخلاق من اعمال اهل الجنه، مکارم و بلند پایگی های اخلاق از کارهای اهل بهشت است. و از دعای حضرت است چون نظر در آینه می نمود اللهم کما حسنت خلقی فحسن خلقی، بار پروردگارا همانطور که آفرینش مرا زیبا و نیکو نمودی اخلاق مرا نیز زیبا و نیکو بنما. و از بدی اخلاق به خدا پناه می برد و می گفت اللهم انی اعوذ بک من الشقاق و النفاق و سوء الاخلاق، بار پروردگارا من به تو پناه می برم از جدائی و پراکندگی و از نفاق و درویی و از زشتی و پلیدی اخلاق. محمدون المثل الکامل طبع دوم صفحه 232 و 233. و از آنچه بیان شده به دست آمد که اخلاق قرآن بر اصل توحید و ساختن نفس و روان آدمی بر پایه و اساس نظر به وحدت تجلیات حق در همه مظاهر عالم امکان است. قرآن عظیم انسان را با همه موجودات پیوسته می داند و روان او را نیز با تمام اشیا مرتبط و متصل می داند، بدین گونه که نور حق متعال را در انسان و تمامی چیزها ساری و جاری می بیند و از راه نظر و تفکر و تأمل در این پدیده های بیشمار و شگفت عالم خلقت او را به توحید در عقیده و اخلاق می کشاند. این عالی ترین و راقی ترین اخلاق کریمانه است که وجود آدمی را با نور توحید حق و با نظر و تماشای وحدت ذات اقدس او و وحدت صفات و اسماء او و وحدت افعال و کردار او در هر چیزی می سازد و بنا می کند و خشتها و آجرهای این امارت روان وی را بر این اصل روی هم می چیند. بنابراین اخلاق متخذ از قرآن امری جدا از عالم خلقت و امور طبیعی و تجربی و مشاهدات آفرینش نیست و جهان آفرینش و این سلسله دراز و طولانی موجودات شگرف و پیچیده نیز جدا و بی ربط و بیگانه از روح و روان انسان نیستند. همه با هم چون شیر و شکر در آمیختند و همه از یک پستان نوشیدند. این از خصائص قرآن عظیم است که دعوت به علوم تجربی و تفکر در امور مادی و طبیعی و پدیده‌های آفاقیه را راه برای تکامل معنوی و رشد و ارتقاء شهودی و وصول به مقام عرفان انسانی برای ظهور نور مطلق و وحدت حقه حقیقیه ذات اقدس حق متعال می داند. مستشار عبدالحلیم جندی در کتاب الامام جعفر الصادق گوید و در منهج عبرت آموزی و اعتبار به واقع یا به آثاری که بر مطلوب دلالت می کند، واقعیتی است که نزدیک تر است به تصدیق از مجازفات فکری و در واقع مادی ضمانتی است که نتیجه و استخلاص را از ملموسات و محسوسات به حواس پنجگانه دور نمی دارد و این واقعیت یا نزاهت فکری 10 قرن از واقعیت آگوست کونت زودتر و از عقلانیت دکارت 9 قرن زودتر بوده، همچنان که از نظریه اطراد علل جان استوارت میل 10 قرن زودتر بوده است و به واسطه این قرون سبقت تمدن و حضارت اسلامی بر حضارت اروپایی مسلم است. و در تعلیقه گوید آگوست کونت دارای فلسفه واقعیت در قرن گذشته است. وی از مؤلفات لایبنیس و دکارت و فرانسیس بیکن و قدیس توماس آکویناس و راجر بیکن بهره یافته است و این 2 نفر اخیر از بزرگترین کسانی هستند که از علم اسلام متأثر و بهره‌مند بوده و آن را منتشر ساختند و در بسیاری از کتابهایشان تعبیرات اسلامیه استعمال شده است. و همچنین گوید و چه بسا کلامی که از جابر ابن حیان نقل شده است واضح ترین گفتاری است در دلالت بر طریقه تجربه که آن را از مجلس امام صادق و یا از کتب او یاد گرفته است. زیرا جابر در مقدمه کتابش الاحجار امام را مخاطب نموده می گوید و حق سیدی لولا ان هذه الکتب باسم سیدی صلوات الله علیه لما وصلت الى حرف من ذلك الى الابد و به حقی که آقایم بر من دارد اگر این کتابها به نام آقای من که درود باد بر او نبود تحقیقا من تا ابد به یک حرف از آن هم پی نمی بردم. جابر در کتاب الخواص راجع به روش خود می گوید اتعب اولا تعبا واحدا و علم ثم اعمل فَإِنَّكَ لَا تَسِلُ اَوَّلَا ثُمَّ تَسِلُ اِلَى مَا تُرِید. در ابتدای امر فلجمله زحمتی را بر خود هموار کن و بدان سپس عمل کن، زیرا که تو در وهله اول نخواهی رسید و پس از آن به آن چه میخواهی میرسی. و در کتابش از 70 میگوید من کان در من کان آل من حقا و من لم یکن در من لم یکن عالما و حسبک بالدربت فی جمیع الصنایع ان الصانع الدرب یحزق و غیر الدرب یعطل. کسی که کار آزموده و مجرب باشد حقا عالم است و کسی که کار آزموده نباشد عالم نیست و همین برای تو بس است به جهت تجربه و کار آزمودگی که در جمیع صنایع صنعتگر آزموده و کهنکار کار را از روی حذاقت و صحت انجام می دهد و و صنعتکار بدون تجربه کار را خراب و ضایع می سازد. طریقه و روش عمل جابر در عبارتی که از وی رسیده است پیداست. او می گوید عملته به یدی و به عقلی و بحثته حتی صح و امتحنته فما کذب. من با دستم و با فکرم و تدبیرم کار را انجام دادم و در طلب آن تفتیش و کنجکاوی و تجسس را به کار بستم تا اینکه آن عمل بدون عیب و سالم خاتمه یافت. در این حال چون در آن آزمایش به عمل آوردم نتیجه غیر صحیح و خلاف نبود. استاد فلسفه اسلامی معاصر ما در جامعه قاهره در این باره می گوید فلو شئت تلخیصا للمنهج دیکارتی کله لم تجد خیرا من هذا النص الذي اسلفنا عن جابر. اگر نتیجه و محصل و ملخصی از تمام طریقه دکارت بخواهی از این عبارتی را که ما از جابر آوردیم بهتر نخواهی یافت. نام این استاد فلسفه در جامعه قاهره دکتر زکی نجیب محمود است. انتها کلام جندی. در این آیات سوره مبارکه نحل دقت کنید. والله انزل من السماء ماء فأحیا به الارض بعد موتها ان فی ذلک لآیة لقوم یسمعون. و خداوند از آسمان آب را فرو فرستاد و بدان سبب زمین را پس از آن که مرده بود زنده کرد و حیات نوینی بخشید. تحقیقاً در این مطلب و این گونه تغییر و احیاء زمین آیات و نشانه هایی برای توحید در ربوبیت و وحدت عمل خالق حکیم است برای گروهی که می شنوند. و ان لکم فی الانعام لعبرة نسقیکم مما فی بطونه من بین فرس و دم لبنا خالصا سائغا للشاربین. و تحقیقا برای شما آدمیان درس‌های حکمت و عبرت و وصول به مقام توحید خداوند است در ملاحظه و دقت احوال چهار پایان، شتر، گاو و گوسفند که ما شیر خالص گوارا را از میان سرگین و خون که در شکم‌هایشان است بیرون کشیده و شما را از آن می آشامانیم به طوری که برای نوشندگان آن خوشطبع و گواراست. و من ثمرات النخیل و الاعناب تتخذون منه سکرا و رزقا حسنا ان فی ذلک لآیة لقوم یعقلون. و از ثمرات و میوه های درخت خرما و انگور شما شراب مسکر که خبیث است و رزق حلال و نیکو به دست می آورید. تحقیقا در این کار نیز آیت و نشانه ای از یگانگی و قدرت حق متعال است برای گروهی که تعقل نموده افکارشان را به کار می اندازند. و اوها ربک الى النحل ان اتخذی من الجبال بیوتا و من الشجر و مما یعرشون. و پروردگارت به زنبور عسل وحی کرد که از کوه‌ها و از درخت و از سقف‌های بلندی که مردم بنا می‌کنند برای خودتان خانه و لانه یعنی کندو درست کنید. ثم کلی من کل ثمرات فسلکی سبل ربک ذللا یخرج من بطونها شراب مختلف الوانه فیه شفاء للناس ان فی ذلک لآیة لقوم یتفکرون. و پس از آن از تمام ثمرات و میوه‌های شیرین و گل‌های خوشبو تغذیه نمایید، آنگاه در مسیر و راه‌هایی که خداوند برای شما مقرر نموده است با کمال خضوع و تسلیم گام بردارید. در این صورت از شکم‌های این زنبورها عسل که شربت شیرینی است به رنگ‌های مختلف بیرون آید که برای مردم موجب شفا و عافیت است. تحقیقاً در این مطلب نشانه و آیتی است برای گروهی که تفکر می‌نمایند. تا می‌رسد به این آیات که می‌گوید والله اخرجکم من بطون امهاتکم لا تعلمون شیئا و جعل لکم السمع و الابصار و الافئده لعلکم تشکرون، و خداوند شما را از شکمهای مادرهایتان بیرون آورد در حالی که هیچ نمی دانستید و به شما گوش و چشم و قلب عنایت نمود تا مگر شما شکر این نعمتها را بگذارید. الم یرو الی الطیر مسخرات فی جو السماء ما یمسکهن الا الله ان فی ذلک لآیات لقوم یؤمنون. آیا این مردم نظر به پرندگان در فضای آسمان نمی کنند که به امر خدا مسخرند؟ هیچ چیز آنها را نگه نمی دارد مگر خدا. تحقیقاً در این امر آیات و علامات ربوبیت حق است برای گروهی که ایمان می آورند. والله جعل لکم من بیوتکم سکنن و جعل لکم من جلود الانعام بیوتن تستخفونها یوم زعنکم و یوم اقامتکم و من اسوافها و اوبارها و اشعارها اساسا و متاعا الهین. و خداوند برای سکونت و آرامش همیشگی شما خانه هایی برای شما مقرر نمود و از پوست چهار پایان خانه هایی به صورت خیمه های چرمی قرار داد تا حمل آنها در حال مسافرت و در حال توقف و درنگ سبک وزن باشد و از پشم ها و کرک ها و موهای آنها برای شما اساس البیت نظیر قالی و نمد و پلاس قرار داد و لباسهایی معین کرد که تا وقت مرگ از آنها بهره گیرید. والله جعل لکم مما خلق ظلالا و جعل لکم من الجبال اکنانا و جعل لکم سرابیلا تقیکم الحر و سرابیلا تقیکم بأسکم کذالک یتم نعمته علیکم لعلکم تسلمون. و خداوند از آنچه آفریده است، از دیوارهای مرتفع و برگ درختان و سقف منازل و خیمه ها برای شما سایبان خلق کرد و از کوه‌ها، اتاق‌ها و پوشش‌ها قرار داد و برای شما لباس‌هایی از پشم و پنبه و کتان و ابریشم و غیرها مقرر نمود تا شما را از گرمای تابستان و سرمای زمستان محفوظ کند. و همچنین لباس‌های مقرر کرد تا شما را در هنگام شدت و جنگ مانند زره که از آهن است حفظ کند. این است حقیقت امر که خداوند بدین گونه نعمتش را بر شما تمام می‌کند به امید آن که شما در برابر او به طور سلامت روح زیست نموده و تسلیم امر او باشید. در تمام این آیات پس از بیان این گونه آثار و نعمتهای خود بیان می کند که این برای تفکر و تعقل و شکرگزاری و تسلیم شدن به اوست. یعنی باید همه را آیه و نشانه دید و از این آیه ذات اقدس و ربوبیت واحده وی را نگریست. برگ درختان سبز در نظر هوشیار هر ورقش دفتری است معرفت کردگار. چقدر خوب و عالی شیخ العرفا محی الدین عربی آورده است: فانظره فی شجر وانظره فی حجر وانظره فی کل شیء ذلک الله. پس او را در درخت ببین و او را در سنگ ببین و او را در هر چیز ببین که آن است الله تعالی. و چقدر نیکو و راقی فیلسوف و حکیم حاج مولا هادی سبزواری سروده است: ای به ره جستجوی نعر زنان دوست دوست، گر به حرم ور به دیر کیست جزو اوست اوست. پرده ندارد جمال غیر صفات جلال، نیست بر این رخ نقاب نیست بر این مغز پوست. جام دران گل از آن، نعر زنان بلبلان، قنچه بپیچد به خود خون به دلش تو به توست. دم چو فرو رفت هاست هوست چو بیرون رود، یعنی از او در همه هر نفسی های هوست. یار به کوی دل است کوی چو سرگشته گوی، بحر به جوی است و جوی، این همه در جستجوست. با همه پنهانیش هست در عیان عیان، با همه بیرنگیش در همه زو رنگ و بوست. یار در این انجمن یوسف سیمین بدن، آینه خانه جهان او به همه روبروست. پرده حجازی بساز یا به عراقی نواز، غیر یکی نیست راز، مختلف از گفتگوست. مخزن اسرار اوست سر سویدای دل، در پیش اسرار باز در بدر و کو به کوست. و فی کل شیء له آیة تدل علی انه واحد، در هر چیزی از او نشانه ایست که دلالت می کند بر آن که او یگانه است. این است مفاد و حقیقت توحید حضرت حق که در اسما و صفات و افعال وی متحقق است. روزی در مجلسی در تهران با یکی از علما که پیرمردی بود و با ما نیز خیشاوند بود، بحث در توحید افعالی حضرت حق پیش آمد. آن مرد فلسفه و حکمت نخوانده بود و گاهی هم به عرفا طعنه می زد و اینک به رحمت خدا رفته است. بحث بدینجا منتهی شد که با حالت عصبانیت هرچه بیشتر به من گفت: شما می گویید بچه از فلان زنان درآوردن هم از خداست؟ آنگاه دستهای خود را جلو آورده مثل اینکه زنی را نگاه می دارد و گفت: های ببین این زن که پاهای خود را گشوده و از میان آن بچه سرازیر شده است، این هم کار خداست؟ فوراً بدون درنگ به او گفتم: من نمیگویم، خدا میگوید. والله اخرجکم من بطون امهاتکم لا تعلمون شیئا، خداست که شما را از شکمهای مادرتان بیرون کشید در وقتی که هیچ نمیدانستید. وقتی در اینجا تصریح دارد که بیرون آورنده خداست و تمام سلسله علل طبیعی و حالت انعطاف رحم و عمل قابله و هاکذا یک رشته عملیات طولانی که برای تولد طفل نوزاد لازم است، معلول و محکوم و مسخر به امر و اراده خدا بوده و خداست که در حقیقت این کار را انجام می دهد، آیا من می توانم انکار کنم؟ فبهت الذی کفر، مبهوت و متحیر ماند و وامانده از دلیل فلسفی قرآنی ساکت شد. یک روز در حضور یکی از آیات قوم که استاد حقیر نیز بود و فلسفه هم کم و بیش خوانده بود، ولی در مسئله توحید افعالی و اندکاک و فنای سالک در مشیت و اراده خداوند متعال و تجلی حق که در آن سخن به میان آمد دچار اشکال بود، رو به من نموده گفت: من نمی فهمم چگونه جماع و آمیزش با زنان کار خداست. من نمی فهمم چگونه متصور است در آن حال شخص چنان مستغرق خدا باشد که غیر از او را نبیند و غیر از او نشنود و کاری غیر از کار او را نکند. من به او گفتم: شما در ائمه طاهرین سلام الله علیهم اجمعین چه می گویید؟ آیا آنها جماع نمی کردند؟ و آیا در این حالت از خدا غافل بودند و در این عمل دیدگاهشان همین شهوت حیوانی بود؟ گفت: از ائمه دست بردار و کار آنان را قیاس با غیر مکن. عرض کردم: آخر مسئله در همین جاست که نمی شود دست برداشت. اگر برای آنها این امر ممکن است و متحقق، برای غیر ایشان نیز باید امکان داشته باشد. اگر حالت نورانیت و سیر تکاملیان ها ایشان را بدانجا رسانده است که ما رأیت شیئاً الا و رأیت الله معه، من چیزی را ندیدم مگر آنکه خدا را با او دیدم، در این صورت بین جماع و آمیزش و بین عبادت و گریه و بین کسب و تجارت و بین کشت و زراعت هیچ تفاوت نیست و همه از یک مقوله است. چقدر نیکو سروده است عارف شمس الدین مغربی این مطلب را در غزلیاتش: ای جمله جهان در رخ جان بخش تو پیدا، وی روی تو در آینه کون هویدا. تا شاهد حسن تو در آینه نظر کرد، عکس رخ خود دید و بشد واله و شیدا. هر لحظه رخت داد جمالی رخ خود را، بر دیده خود جلوه به صد کسوت زیبا، از دیده عشاق برون کرد نگاهی، تا حسن خود از روی بتان کرد تماشا. رویت ز پی جلوه‌گری آینه ای ساخت، وان آینه را نام نهاد آدم و حوا. حسن رخ خود را به همه روی درو دید، زان روی شد او آینه جمله اسما. ای حسن تو بر دیده خود کرده تجلا، در دیده خود دیده عیان چهره خود را. چون ناظر و منظور تویی غیر تو کس نیست، پس از چه سبب گشت پدید این همه غوغا؟ ای مغربی آفاق پر از ولوله گردد، سلطان جمالش چو زند خیمه به صحرا. تمام این مسائل و ما شابهه ها اتقان و احکام قرآن کریم را می رساند که به پایه است که خداوند متعال می فرماید ما اگر آن را بر کوه صلب و سخت نازل نموده بودیم، از خشیت و عظمت آورنده آن که پروردگار است خرد می شد و از هم می شکافت. لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشیت الله و تلک الامثال نضربها للناس لعلهم يتفکرون. اگر ما این قرآن عظیم الشأن و رفیع المنزله را بر کوهی فرود آورده بودیم، هر آینه می دیدی که آن به حالت انکسار و ذلت در آمده و از خشیت خداوند می شکافت و متلاشی می شد. و این مثال ها را ما برای مردم می زنیم به امید آن که ایشان تفکر کنند و به عظمت و جلالت آن پی برند. هر چیز سخت و غیر قابل انکساری را به سنگ مثال می زنند. خداوند می فرماید این کلام الهی با این عظمت و ابهت و جلالتش را ما بر انسان نازل نمودیم و نفس و روح او باید به درجه اعلا و اکمل آن را بپذیرد و قبول نماید و در برابر آن خاشع و ذلیل گردد. زیرا اگر آن را بر کوه فرستاده بودیم، آن را در هم می شکست و از هم می شکافت. اینک باید دید آنان که قرآن را نمی پذیرند و به جان و دل نمی گیرند، نفوسشان از سنگ سخت‌تر است. معلم و متحقق به حقیقت قرآن حضرت ابا عبدالله الحسین سید الشهدا علیه السلام در دعای عرفه در سرزمین عرفات عرضه می دارد: پروردگارا، منظور و هدف تو از آفرینش من این است که تو را در هر موجودی بشناسم و در هیچ یک از آنها تو از دیدگان من پنهان نباشی. الهی، علمت و به اختلاف الآثار و تنقلات الاطوار ان مرادک منی ان تتعرف الی فی کل شیء حتی لا اجهلک فی شیء. خداوندا، من به واسطه اختلاف آثار و پدیده‌های جهان و تغییرات و دگرگونی‌های حالات آن دانستم و یقین کردم که مراد و مقصود تو از من این است که تو خودت را در هر چیزی به من بنمایانی و نشان دهی به طوری که چیزی پیدا نشود که من تو را در آن نیابم. تا آن که می گوید الهی، ترددی فی الآثار یوجب و بعد المزار، فجمعنی علیک به خدمت توسلونی الیک. خداوندا، رفت آمد و گردش و تماشای من در آثار تو موجب شد که میعاد و میقات لقا و زیارتت دیر به پاید. بنابراین از تو می خواهم که مرا با خدمتی که به تو برساند در عالم جمع و اتفاق با خودت برآوری و با حقیقت مجتمع نمایی. کیف یستدل علیک بما هو فی وجودهی مفتقر الیک. ایکون لغیرک من الظهور ما لیس لک حتی یکون هو المظهر لک. چگونه می توان از راه آثار و موجوداتی که در وجودشان نیازمند به تو هستند تو را شناخت؟ آیا موجودی غیر از تو ظهور و نمایشی که در تو نباشد می تواند داشته باشد تا نشان دهنده تو باشد؟ متاغبت حتی تحتاج الى دلیل یدل علیک و متا بعدت حتی تکون الاثار هی التی توصل الیک. کی غائب و پنهان شدی تا نیازمند باشی دلیل و راهنمایی به سوی تو دلالت کند و چه وقت دور شدی تا آنکه آثارت ما را به تو برساند و نزدیک کند. امیت عین لا تراک علیها رقیبا و خسرت صفقه عبد لم تجعل له من حبک نصیبا. کور است آن چشمی که تو را نگهبان و پاسدار بر خود نمی بیند و زیانکار است دست معامله بنده‌ای که در بازار تجارت دنیا و مدت عمر تو از محبت خودت چیزی را نصیب وی ننموده باشی. الهی امرت به رجوع الالآثار فرجعنی الیک به کسوت الانوار و هدایت الاستبصار حتی ارجع الیک منها کما دخلت الیک منها مسون السر عن النظر الیها و مرفوع الهمت عن الاعتماد علیها انک علی کل شیء قدیر. خداوندا مرا امر فرمودی تا از مقام عز قدس خود نازل شده در آثارت وارد شوم و در تردد و حرکت میان آنها باشم. اینک مرا با پوشش‌های انوار عرفان و با راهیابی و هدایت بصیرت طریق وصولت به سوی خود بازگردان تا آنکه از آثارت به سوی تو برگردم، همچنان که از آثارت به سوی تو وارد شده بودم، و این بازگشت من به طوری باشد که سر من از توجه و نظر به آنها محفوظ و همت من از اعتماد به آنها برتر باشد و تحقیقاً تو بر هر چیزی توانایی و قدرت داری. تا آنکه می گوید انت الذی اشرقت الانوار فی قلوب اولیائک حتی عرفوک و وحدوک و انت الذی ازلت الاغیار عن قلوب احبائک حتی لم یحبوا سواک و لم یلجوا الی غیرک. تو هستی که در دل دوستان و اولیای خودت انواری را درخشانیدی تا آنکه تو را شناختند و به یگانگیت اقرار کردند، و تو هستی که اغیار را از دلهای دوستانت کنار زدی تا غیر از تو را دوست نداشتند و به غیر تو پناه نیاوردند. انت المونس لهم حیث اوحشتهم العوالم و انت الذی هدیتهم حیث استبانت لهم المعالم. تو انیس و مونس آنها بودی در وقتی که عوالم کثرت آنها را به وحشت انداخت، و تو رهبر و راهنمایانها بودی در زمانی که نشانهای هدایت بر ایشان ظاهر شد. مازا وجد من فقدک و من الذی فقد من وجدک. کسی که تو را نیافت چه چیز را یافت و کسی که تو را یافت چه چیز را نیافت. تا آنکه می گوید انت الذاکر قبل الذاکرین و انت البادع بالاحسان قبل توجه العابدین و انت الجواد بالعطاء قبل طلب الطالبین و انت الوهاب ثم لما وهبت لنا من المستقرزین. تو ذکر کننده و یاد کننده هستی قبل از آن که ذکر گویان ذکر تو را گویند، و تو ابتدا کننده به احسان هستی پیش از آن که عبادت کنندگان تو را پرستش کنند، و تو جود کننده و عطا نماینده هستی قبل از آن که طالبان از تو طلب نمایند، و تو بخشنده هستی و پس از آن قرض گیرنده هستی از همان چیزی که به ما بخشیده بودی. تا آنکه عرض می کند انت الذی لا اله غیرک تعرفت لکل شیء فما جهلک شیء و انت الذی تعرفت الی فی کل شیء فرأیتک ظاهرا فی کل شیء و انت الظاهر لکل شیء. تو هستی آن که معبودی جز تو نیست، خود را به همه اشیا نشان دادی و نمایاندی، بنابراین چیزی جاهل به تو نیست و تو هستی که خودت را در هر چیزی به من نشان دادی و بنابراین من تو را در تمام چیزها هویدا دیدم و تو هستی که برای هر چیز هویدایی. این حالات اندکاک و فنای آن حضرت در ذات حضرت احدیت است که از این مناجات مشهود می گردد و بنابر همین حالات و ملکات در زیارت مطلقش می خوانیم ارادت الرب فی مقادیر امورهی تهبط الیکم و تصدر من بیوتکم، اراده و مشیت پروردگار در تقدیرات امورش به سوی شما فرود می آید و از خانه های شما صادر می گردد. و در دعای پس از زیارت عاشورا می خوانیم لیس لی وراء الله و وراءکم یا سادتی منتها، از خدا گذشته و از شما گذشته ای سروران و سالاران من منتهایی نیست. و همچنین در زیارتان حضرت می خوانیم به ابی انت و امی و نفسی یا ابا عبدالله اشهد و لقد اقشعرت لدمائکم ازلت العرش مع ازلت الخلائق و بکتکم السماء و الارض و سکان الجنان و البر و البحر، پدر و مادرم و جانم فدای تو باد ای ابا عبدالله، گواهی می دهم که در اثر ریخته شدن خون شما سایبانها و طبقات عرش خدا به لرزه در آمد و سایبانها و طبقات مخلوقات نیز به لرزه در آمد و آسمان و زمین و ساکنین بهشت و خشکی و دریا بر شما گریست. شاعر اهل بیت فؤاد کرمانی در این مضمون سروده است نور وجود از طلوع روی حسین است، ظلمت امکان سواد موی حسین است، شاهد گیتی به خیش جلوه ندارد، جلوه عالم فروغ روی حسین است، مشی قدم را وصول ذات قدم نیست، جنبش سالک به جستجوی حسین است، ذات خدا لا یراست روز قیامت، ذکر لقا بر رخ نکوی حسین است، جان ندهم جز به آرزوی جمالش، جان مرا دل به آرزوی حسین است، عاشق او را چه اعتناست به جنت، جنت عشاق خاک کوی حسین است، عالم و آدم که مست جام وجودند، مستی این هر دو از سبوی حسین است، ذات خدا را مجو ولی به صفاتش، نیک نظر کن که خلق و خوی حسین است، حضرت حق را به عشق خلق چه نسبت، مسئله عشق گفتگوی حسین است، عاشق او را چه غم ز مرگ طبیعت، زندگی عارفان به بوی حسین است، در غم او آب روی ما به حقیقت، موجب غفران به آب روی حسین است، عقل فؤاد از خود این فروغ ندارد، جلوه این قطره هم زجوی حسین است.